و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان شماری از غیر نظامیان افغان را به دلیل خودداری از جنگیدن در کنار آنها اعدام کردند. علی لاریجانی برای گفتگو با محمد البرادعی وارد وین شد. و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران امروز گفت فتوای قتل سلمان رشدی همچنان زنده است. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 شامگاه آدینه 1 تیر 86 22 ژوئن 2007 است. بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش روی من است در نخستین روز فصل گرم. یک ساعتی که به مانند هر شامگاه با گزارش، گفتگو و تحلیل مسائل روز ایران و جهان را برایتان مرور میکند. اما پیش از آن اجازه دهید مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها. همکنون همکارم فرین عاصمی در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم عاصمی به شما هم عصر بخیر میگم.
سلام، عصر شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام میکنم. به گفته یک ژنرال هلندی، شبه نظامیان طالبان غیر نظامیانی را که از جنگیدن در کنار آنها در نبردی در اوایل ماه جاری میلادی خودداری کردند اعدام کردند. ژنرال دیک برلین گفت نیروهای مشترک هلندی و افغان چند روز پیش در ناحیه چوره در جنوب افغانستان با نزدیک به 500 تن از افراد طالبان درگیر شدند و در جریان همین درگیری‌ها یکی از فرماندهان در پست بازرسی شاهد بود که شبه نظامیان طالبان دو برادر را به دلیل خودداری آنان از پیوستن به این جنبش تندرو کشتند و گلوی 8 زن افغان را نیز بریدند تا بستگان مرد آنها را به جنگ دوشه طالبان وادار کنند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که در جریان حمله هوایی شب گذشته نیروهای ناتو به مواضع طالبان در ویالت هلمند در جنوب افغانستان 20 تن از مظنونان به عضویت در گروه طالبان و 25 غیر نظامی کشته شدند. صالح محمد صالح خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش دری و پشتوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از استان هلمند گزارش می‌دهد که هدف حملات هوایی شب گذشته خانه‌هایی بوده که شبه نظامیان طالبان از آن خانه‌ها به نیروهای افغان و خارجی تیراندازی می‌کردند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز جمعه برای گفتگو با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد وین پایتخت اتریش شد. علی لاریجانی در موقع ورود به وین بار دیگر تاکید کرد که به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی قصد تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران را ندارد. قرار است علی لاریجانی روز شنبه فردا برای گفتگو با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به لیسبون پایتخت پرتغال برود. حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه امروز با محکوم کردن اعطای لقب سر از جانب ملکه بریتانیا به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار گفت که فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی به خاطر نوشتن داستان بلند آیات شیطانی همچنان زنده و غیر قابل تغییر است. دولت جمهوری اسلامی 9 سال پیش اعلام کرد که این فتوای آیت الله خمینی را نمیتواند لغو کند اما قصد اجرای آن را ندارد. نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در قالب گروه موسوم به گروه چهارگانه هفته آینده در بیت المقدس یا اورشلیم برای گفتگو در زمینه آخرین تحولات خاورمیانه و مسائل مربوط به اسرائیل و فلسطینی‌ها دیدار می‌کنند. از سوی دیگر، دولت اسرائیل امروز تایید کرد که اهود اولمرت نخست وزیر آن کشور به دعوت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه آینده در نشست مشترک با ملک دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در شرم الشیخ شرکت میکند. آقای بقراطی.
آخرین خبرها بود در صفحه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. خانم عاصمی سپاس. اما در ادامه در دیگر صفحات مجله خبری امشب از این جمله خواهید شنید. صدور و سپس توقف حکم سنگسار در تاکستان همچنان در کانون توجهات حقوق بشری.
متاسفانه مجازات سنگسار در قانون ما هست و تا قانون عوض نشه این با التماس قضایی خاص که حسنی رو اجرا نکنن این علاج درد میکنه.
گفتگو با شیرین عبادی برنده صلح نوبل. آخرین گزارش اتمی سازمان ملل میگوید 60% کشورها تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را اجرا نکردند.
بیشتر کشورهای عمده‌ای که ایران با اونها کار اقتصادی داره کسانی هستند که خودشون رو نسبت به این تحریم‌ها متعهد می‌دونن.
نقطه نظرهای متفاوت را در همین زمینه خواهید شنید. فیلم دست دادن رئیس جمهوری پیشین ایران با چند زن در ایتالیا مسئله ساز شد. گفتگو با فیلم بردار این صحنه ها در ایتالیا. همه اینها و بیشتر تنها در بخش نخست مجله شامگاهی امشب در 25 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. موج گیرندتان را همچنان روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. گرچه حکم اجرایی مجازات اعدام یک مرد و زن در شهر تاکستان استان قزوین به دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شد، اما اعتراض‌ها به صدور احکام سنگسار در ایران همچنان ادامه دارد. در همین حال یک مسئول قضایی جمهوری اسلامی امروز ضمن تایید صدور چنین حکمی از سوی قاضی پرونده در استان قزوین گفت در مورد اجرای این احکام نظر رئیس قوه قضاییه لازم است. اما حقوقدانان و فعالان حقوق بشر میگویند راه حل اساسی حذف قانون مجازات سنگسار و اعدام از قوانین ایران است. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر شیرین عبادی، حقوقدان، و عیسی سحرخیز، فعال حقوق بشر را در این باره پرسیده.
برخی از مسئولان قوه قضاییه و دادگستری استان قزوین در دو روز گذشته سخنان متناقضی درباره صدور حکم مجازات سنگسار برای یک مرد و زن در استان قزوین مطرح کردند. اما امروز جمعه حسن قاسمی رئیس کل دادگستری استان قزوین در جمع خبرنگاران تایید کرد که چنین احکامی صادر شده است. او گفت حکم این زن و مرد با علم قاضی در پرونده صادر شده و دیوان عالی کشور نیز حکم را تایید کرده است. اما مجازات اجرا نشده است. پیش از آن عبدالواحد شریفی یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه خبر صدور حکم مجازات سنگسار برای این دو فرد را تکذیب کرده بود. علت اجرا نشدن مجازات سنگسار برای این دو فرد آنگونه که در بیانیه کمپین قانون بی سنگسار و نامه سرگشاده کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران نیز آمده است، افشا و انتشار خبر صدور این احکام از سوی فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها و مطبوعات اینترنتی بود که طی 24 ساعت مسئولان قوه قضاییه را وادار کردند که واکنش نشان دهند و بالاخره به نوشته نامه سرگشاده کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار به محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به دستور این مقام مسئول از اجرای این حکم جلوگیری شد. اما به رغم اینها فعالان حقوق بشر و حقوقدانان میگویند باید قوانین ما تغییر کند و خواهش و التماس از رئیس قوه قضاییه که جلوی حکمی را بگیرد کار به جایی نمیبرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل:
متاسفانه مجازات سنگسار در قانون ما هست و تا قانون عوض نشه این با التماس و التجا قضایی خواست که حکمی رو اجرا نکنن این علاج درد نیست. و منظور من این نیست که وقتی که قوه قضایی میگه مجازات جایگزین تعیین میکنین یعنی این که به جای سنگسار حکم اعدام بده. حکم اعدام هم از مجازات هایی که خلاف ضوابط حقوق بشره. بارها و بارها من و سایر مدافعین حقوق بشر به سنگسار و به اعدام اعتراض کردیم. متاسفانه تا کنون تصویر داده نشده.
امروز رئیس کل دادگستری استان قزوین در جمع خبرنگاران گفت اجرای احکامی مثل سنگسار باید بنا به صلاح دید رئیس قوه قضاییه انجام شود. او پیش از این هم یکی از دلایل جلوگیری از حکم سنگسار دو فردی که قرار بود در تاکستان سنگسار شوند را بخشنامه قابل اجرای رئیس قوه قضاییه دانسته بود. شیرین عبادی، حقوقدان در تهران، میگوید در این زمینه بخشنامه کافی نیست، قانون لازم است.
بخشنامه های قوه قضاییه زمانی قابلیت اجرا داره که در انطباق با قوانین باشه. بنابراین تا زمانی که در قانون ما مجازات سنگسار هست متاسفانه نمیشه با بخشنامه جلوی اون رو گرفت. و اگر آقای شاهرودی بر این اعتقاد هستند که مجازات سنگسار نباید اجرا بشه، خیلی راهکار ساده است. دو سطح قانون بنویسند، به مجلس تقدیم بکنند و مجازات سنگسار و اعدام رو از قوانین ما حذف کنند. این راه حله.
طی دو روز گذشته شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سطح بین‌الملل نیز با بیانیه‌هایی به صدور احکام مجازات سنگسار در ایران اعتراض کردند. رئیس کل دادگستری استان قزوین در واکنش به این اعتراض‌ها گفت اجرای بعضی از مجازات‌ها جزو حقوق داخلی یک کشور است که با توجه به باورها و اعتقاد آن کشور انجام می‌گیرد. گفته‌های این مسئول قضایی در حالی است که ایران کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی را امضا کرده است و بر اساس آنچه که در این کنوانسیون‌ها آمده، سنگسار یکی از مصادیق شکنجه است. عیسی سحرخیز، عضو کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار در ایران:
از لحاظ حقوقی این بحث وجود داره که جمهوری اسلامی کنوانسیون‌های بین‌المللی را امضا کرده و متعهد شده که در اونها هم بحث سنگسار و یا به یک عبارت دیگه شکنجه ناشی از سنگسار رو تصمیم بر کنار گذاشتنش داریم. حکمی رو صادر کردن و به دلیل اینکه نتونستن این حکم رو اجرا بکنن، فرد متهم و محکوم در واقع زیر حکم قرار داره و خود همین زیر حکم قرار داشتن خودش یک نوع فشار روحی و روانی و یک نوع شکنجه مضاعف دیگری است که بر سنگسار برای فرد وجود داره و طبیعتاً در این 24 ساعتی که این بحث وجود داشته و احتمالاً چند روز قبل از اون که به خانم ابراهیمی گفته بودن که می‌خوایم شما رو سنگسار بکنیم، ایشون در این آخرین ساعات خودش از زاویه در واقع محکومیت و سنگسار شدن یک شکنجه بسیار شدیدی رو متحمل شد. تا زمانی که اعدام وجود داره طبیعتاً این استرس‌ها و فشارهای روحی روانی هم بیشتر میشه و هرچه این نوع اعدام شدیدتر و سخت‌تر باشه، این فشارهای روانی هم طبیعتاً از شدت بیشتری برخوردار خواهد.
در آخرین واکنش به صدور احکام سنگسار برای یک زن و مرد در شهرستان تاکستان استان قزوین روز گذشته، سازمان ملل نیز از ایران به شدت انتقاد کرد. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل، به تلویزیون IPS گفت قوانین بین الملل صراحتاً سنگسار را به عنوان مجازاتی سنگدلانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز ممنوع کرده است.
سنگسار در ایران مقوله‌ای که وجودش در قانون همچنان واکنش گسترده فعالان حقوق بشری را به دنبال دارد شیرین فاملی بود. اما پیش از آن که به مطلب بعدی این مجله شامگاهی و به سراغ برنامه اتمی تهران برویم، از شما دعوت میکنم نظرتان را درباره حکم سنگسار با رادیو فردا در میان بگذارید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221 1241 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برنامه اتمی تهران تا کنون در مجموع 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را برای ایران به دنبال داشته است. قطعنامه های 1696، 1737 و 1747. در این میان دو قطعنامه آخر مجموعه ای از تحریم ها را با تمرکز بر فعالیت های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی بر ایران اعمال کرده. موضع دو طرف در مواجهه با برنامه اتمی روشن است. غرب و شورای امنیت با ظن به صلح‌آمیز بودن این برنامه خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران و اعتمادسازی تهران هستند. در دیگر سو جمهوری اسلامی با پافشاری بر صلح‌آمیز بودن آن توقف فراوری اورانیوم را خط قرمز خود نامیده. شورای امنیت برای وادار ساختن تهران به تعلیق غنی‌سازی ایران را متوجه تحریم کرد و جمهوری اسلامی در پی هر دور از تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را گسترش داد. اکنون بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد منتشر کرده، مشخص شده است که تنها 40% از کشورهای عضو این سازمان تحریم‌های این دو قطعنامه را اجرا کردند و به عبارت دیگر 115 کشور از مجموع 192 کشور عضو سازمان ملل دست کم تا کنون تغییری در روابط خود با جمهوری اسلامی پدید نیاوردند. اکنون پرسش ساده و اساسی این است: آیا تحریم‌ها می‌توانند تأثیرگذار باشند؟ پاسخ گروهی از تحلیلگران به این پرسش مثبت است. از جمله مهرداد خانساری، تحلیلگر در مرکز مطالعات ایرانیان و عرب در لندن.
اون چی که به طور مسلم میشه گفت این هستش که در دراز مدت اثرات تحریم رو به هر حال هر اقتصادی میتونه حس بکنه. امروز در همین حد اقتصاد ایران نگذاشته باشه، حداقل به طور جامع روی بخش خصوصی گذاشته و اثرات و عواقب اون رو ما از همکنون داریم میبینیم. لذا اینکه فقط 40% اعضای سازمان ملل متحد خودشون رو نسبت به اون قطعنامه ها متعهد میدونن و اونها رو در اصل به اجرا گذاشتن، تفاوت فاحشی در مشکلاتی که جمهوری اسلامی در اثر تصویب به این قطعنامه ها داره و عقیده من نمیگذاره و باید دید که اثرات دراز مدت اون به خصوص اگر قطعنامه های اضافی هم به تصویب برسه چه اثرات بیشتری میتونه در روند کار و وضعیت اقتصادی ایران به بار بیاره.
وی در ادامه به این نکته اشاره میکند که اساساً 40% یاد شده کشورهای تأثیرگذار بر ایران هستند و همین 40% است که در واقع روی گرداندنشان از تهران میتواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
به نظر من باید این مطلب رو مد نظر داشت که از 200 کشوری که در عضو سازمان ملل متحد هستند، همه اینها دارای روابط اقتصادی نزدیک با ایران نیستند و مسئله اساسی با اینکه آدمی 40% اینها مثلا این تحریم ها رو رعایت نمی کنن، خب باید در نظر داشت که خب ایران با چند درصد این اعضا دارای روابط اقتصادی نزدیک هست و آیا اون کشورهایی که با ایران دارای روابط اقتصادی نزدیک هستن شامل این 40% میشن یا نمیشن. عقیده من بیشتر کشورهای عمده‌ای که ایران با اونها کار اقتصادی داره کسانی هستن که خودشون رو نسبت به این تحریم ها در این سطحی که فعلا قرار دارن متعهد میدونن. این شامل آمریکا، شامل کشورهای اروپایی، شامل روسیه و شامل چینه.
اما در همین حال گروه دیگری از کارشناسان اعتقاد دارند که تحریم ها اگرچه در روند مد نظر غرب شاید لازم باشد اما مسلماً کافی نیست. اندرو گروتو از مؤسسه پژوهشی مرکز پیشرفت آمریکا در واشنگتن.
I think it's the appropriate avenue for the time being. Eventually I think that this problem cannot be solved.
به نظر من در حال حاضر مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما حل و فصل نهایی این مسئله صرفاً با توسل به شورای امنیت میسر نیست.
Over the long term.
به اعتقاد آقای گروتو تنها راهی که میتواند در قبال برنامه اتمی تهران نتیجه بخش واقع شود در پیش گرفتن سیاستی دو جانبه است. از یک سو فشار به جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بست برنامه اتمی و از سوی دیگر مذاکره و ارائه مشوق‌ها، راهکاری که او با نام مهار و تعامل از آن یاد می‌کند.
The idea behind contain and engage as the title suggests is that the United States and
این طرح همان گونه که از عنوانش برمی‌آید بر این اصل استوار است که از یک سو آمریکا و متحدانش در شورای امنیت سعی در محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران داشته باشند و از سوی دیگر واشنگتن وارد تعامل با تهران شود. تعامل به این معنی که آمریکا به مردم و حکومت ایران تضمین داد که نیازهای امنیتی و اقتصادی کشور را به صورت جدی پیگیری می‌کند و البته این به شرطی است که تهران هم حاضر به همکاری متقابل باشد. به نظر ما این تنها راه حل مسئله است.
That this problem can be solved.
برخی تحلیلگران معتقدند برگزاری نشست دو جانبه نمایندگان تهران و واشنگتن در هفته‌های گذشته بر سر مسئله عراق به نحوی به مفهوم دنبال کردن همین سیاست مهار و تعامل بود. هرچند مقامات هر دو کشور، ایران و آمریکا به روشنی گفتند که بحث هسته‌ای در این مذاکرات جایی نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. اما در این حال نباید فراموش کرد که عراق دیگر مسئله منفک از روابط دو جانبه تهران واشنگتن محسوب نمی شود و به تعبیری بحث بر سر عراق می تواند به مفهوم بحث بر سر یکی از مشکلات موجود در روابط مستقیم ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشد. در همین حال و در خصوص تحریم ها نماینده بلژیک در سازمان ملل متحد گفته است درخواستی را برای تمامی کشورهای عضو مبنی بر لزوم گردن نهادن آنها به بندهای قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران ارسال کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما دیگر برنامه اتمی که بحث آن هم این روزها بیشتر به گوش می‌رسد. برنامه اتمی پیونگیانگ. کریستوفر هیل نماینده ویژه دولت آمریکا در پایان سفر یک روزه خود به کره شمالی بامداد روز جمعه پیونگیانگ را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. وی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت او درباره همه جوانب پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی با نمایندگان آن کشور به گفتگو نشسته است. از پکن حسن فرامرز.
مناقشه اتمی کره شمالی، بحران انسانی دارفور در سودان، حقوق بشر، تغییرات جوی، مسئله تایوان و بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین موضوعاتی است که در نشست دو روزه نمایندگان ارشد دو کشور چین و آمریکا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در این نشست که به میزبانی دولت آمریکا و در واشنگتن صورت گرفت، جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا و دای بینگو معاون اول وزارت امور خارجه چین سرپرستی دو تیم آمریکا و چین را بر عهده داشتند. کارشناسان معتقدند ایالات متحده آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بسیج کند تا تهران را هرچه بیشتر در انزوای جهانی قرار دهد. بنا به اعتقاد این کارشناسان، واشنگتن همچنین نگران است قراردادهای میلیاردی گاز و نفت دو کشور چین و ایران را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. گزارش ها کیست پکن و تهران قراردادی امضا کرده اند که به چین اجازه می دهد در میدانهای نفتی ایران سرمایه گذاری کند. در چارچوب این قرارداد 100 میلیارد دلاری، جمهوری اسلامی ایران 10 میلیون تن گاز طبیعی ایران را طی چند دهه آینده به چین صادر می کند. علاوه بر مسئله اتمی ایران و کره شمالی، بحران انسانی دارفور در سودان نیز از جمله مسائلی بود که در مذاکرات دو روزه نمایندگان دو کشور چین و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. پکن از حامیان اصلی دولت سودان است و یک دوم نفت آن کشور را خریداری می کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
در اینجا یادآوری می‌کنم اطلاعات در خصوص برنامه‌های اتمی تهران و پیونگیانگ را می‌توانید در radiofarda.com دنبال کنید. آدرس اینترنتی ماست. اما یکی از خبرهایی که این روزها توجهات زیادی را به خود جلب کرده، خبر دست دادن محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، با چند زن در ایتالیا است. فیلمبرداری که از دیدار آقای خاتمی از ایتالیا فیلمبرداری کرده، در یک گفتگوی اختصاصی با احمد رفعت، خبرنگار رادیو فردا در روم، شایعات مربوط به دست دادن آقای خاتمی با زنان و همچنین ارتباط با CIA را تکذیب کرده است. به این گزارش گوش میکنیم.
مارکو اوریولس، استاد جامعه شناسی دانشگاه اودینه، هرگز فکر نمیکرد فیلمی که با دوربین دیجیتال 400 یورویش از مراسم سخنرانی محمد خاتمی و گردش او در این شهر شمالی ایتالیا تهیه کرده است، اینچنین جنجالی بیافریند و آنچنان که خودش میگوید ثبات سیاسی کشوری با اهمیت ایران را به خطر اندازد. مارکو اوریولس کارشناس امور مهاجرت است و تا کنون تحقیقات بسیاری در رابطه با حضور مهاجرین از کشورهای اسلامی در ایتالیا انجام داده است.
Io mi ero recato sul luogo di un evento importante dedicato al dialogo tra le culture, un evento in cui l'ospite d'onore, il presidente italiano Khatami.
Oriolis در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید به هیچ وجه فکر نمی کردم فیلمی در رابطه با نشست مهمی که مقوله اصلیش گفتگوی فرهنگ ها بود و میهمان اصلیش محمد خاتمی بود، این چنین جنجالی بیافریند. این استاد دانشگاه می افزاید هدف من از تهیه فیلم هایی در رابطه با سخنرانی محمد خاتمی ارائه مستندی در رابطه با اهمیت آغاز گفتگو میان فرهنگ ها و به ویژه گفتگو میان شرق و غرب بود. گفتگوی جالب و در این حال بسیار مهم، ولی با توجه به پیامدهای انتشار این فیلم ها به این نتیجه رسیدم که در شرایط کنونی این چنین گفتگویی نمیتواند به خاطر حساسیت های موجود به نتیجه برسد. جنجالی که این فیلم ها آفریدند باید ما را وادار به تأمل در رابطه با این گفتگوها کنند.
Mi trovo nella sgradevole condizione di dover dire questa smentita. Purtroppo questo evento è accaduto, ma non dovrei essere solo io a sottolinearlo perché ci sono numerosi testimoni dell'intera città di Udine.
مارکو اوریولس در رابطه با آخرین بیانیه بنیاد باران به ریاست محمد خاتمی که صحبت از فیلمی غیر واقعی و مونتاژ شده می کند به رادیو فردا می گوید متاسفم که باید این اتهام را رد کنم. صدها نفر که در اودینه برای شرکت در سخنرانی محمد خاتمی جمع شده بودند می توانند در رابطه با آنچه در این فیلم دیده می شود شهادت دهند. کلیه کسانی که خاتمی را در جریان بازدیدش از اودینه همراهی می‌کردند، من جمله محافظین ایتالیاییش، می‌توانند اگر لازم باشد در این رابطه حتی در مقابل قاضی شهادت دهند. این استاد جامعه شناسی دانشگاه اودینه اتهامات مدیر روزنامه کیهان را که در سرمقاله صحبت از دسیسه CIA و دام نو محافظه‌کاران آمریکایی کرده بود نیز رد می‌کند.
Potrei dire che non è nemmeno troppo raffinato, ma posso dire così che io credo che lei alla fine avranno appreso la resistenza di un nuovo collaboratore udinese che gestisce questo sito.
مارکو ریولس می‌گوید این تئوری از ظرافت آنچنانی نیز برخوردار نیست و من فکر می‌کنم که در مرکز سازمان CIA تنها ساعاتی پس از انتشار این سرمقاله خبردار شدند که استادی ناشناس در دانشگاه اودینه برای آنها کار می‌کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 18:55 دقیقه است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن اعتراف به اینکه در تاریخ معاصر کشورش صفحات سیاهی وجود دارد، خاطرنشان ساخته که هیچ کس به گفته او حق ندارد روسیه را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به این وقایع احساس گناه کند. مقصود آقای پوتین اقدامات استالین در دهه 1930 و در زمان اتحاد جماهیر شوروی است. فریبا مودت جزئیات بیشتری دارد.
پرزیدنت پوتین در گرد همایی با آموزگاران امور اجتماعی که از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه پخش شد، خاطرنشان کرد که امسال 70مین سالگرد آن وقایعی است که بسیاری از روس‌ها آنها را با ترور دولتی یا اقدامات خشونتبار دولت علیه ملت عجین می‌دانند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید این سالگرد وقایعی است که در رسانه‌های روسیه کمتر از آن یاد می‌شود. اما آقای پوتین گفت شکی نیست که در تاریخ معاصر روسیه صفحات سیاهی وجود دارد.
بله، صفحات بسیار نامطبوعی در تاریخ ما وجود دارد. بگذارید وقایعی را که در سال 1937 آغاز شد به یاد بیاوریم. در سال 2007 به سر میبریم و نباید آنها را از خاطر ببریم. اما دیگر کشورها به مراتب بدتر از این عمل کردند. حداقل ما هرگز علیه غیر نظامیان سلاح اتمی به کار نبردیم. هرگز هزاران کیلومتر خاک دیگری را با مواد شیمیایی مسموم نکردیم. تا 7 برابر بمب‌هایی را که در جنگ جهانی دوم استفاده شد به روی یک کشور کوچک مثل ویتنام نینداختیم.
پرزیدنت پوتین افزود که روسیه هرگز نباید فجایع دوره کمونیست ها را فراموش کند، اما در ادامه گفت هیچ کس حق ندارد روسیه را به خاطر این وقایع در موقعیتی قرار دهد که احساس گناه کند.
انواع وقایع در تاریخ دیگر کشورها و ملتها رخ داده است و به هیچ کس نباید اجازه داده شود که به ما احساس گناه القا کند. آنها باید به خودشان نگاه کنند.
بازداشت‌های سیاسی و اتهامات مبهم و بی اساس در تمام طول زمامداری جوزف استالین در اتحاد جماهیر شوروی امری معمول بود که منجر به اعدام صدها هزار نفر از شهروندان روسیه گردید. میلیون‌ها نفر دیگر به بردگی در اردوگاه‌های کار اجباری برده شدند. اما در سال 1934 بود که بازداشت‌های گسترده اعضای حزب کمونیست آغاز شد و در سال‌های 36 و 37 با دادگاه‌ها و اعتراف‌های دروغی به اوج خود رسید. هزاران نفر از کارمندان دولت، افسران ارتش و مقامات حزب کمونیست بازداشت و بسیاری از آنها در خفا اعدام شدند و روسیه هرگز در صدد پیگیری مأمورین سازمان جاسوسی کاگبه که در طول دوران کمونیسم مرتکب جنایت علیه حقوق بشر شدند بر نیامد و شخص پرزیدنت پوتین که در دهه 90 در صدر این سازمان قرار گرفت. پرزیدنت پوتین در اظهارات شب گذشته‌اش به بمب‌های اتمی اشاره کرد که ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم بر روی ژاپن انداخت و آن را به مراتب بدتر از خطاهای استالین عنوان کرد و گفت در تاریخ روسیه صفحه سیاه دیگری مثل نازیسم وجود ندارد. اظهارات آقای پوتین تنها یک هفته بعد از آن عنوان شد که پرزیدنت بوش از بنای یادبود قربانیان کمونیسم در واشنگتن پرده برداری کرد. در این مراسم پرزیدنت بوش رژیم‌های خودکامه را با گروه‌های ترور مدرن در سبد مقایسه گذاشت.
بله، رئیس جمهوری روسیه میگوید کسی حق ندارد این کشور را به خاطر اقدامات استالین ملامت کند. شنونده گزارش فریبا مودت بودید.
رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بار دیگر آخرین خبرها را میشنویم. بار دیگر فرین آسمی.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی وزارت کشور جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به گفته‌های حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور را درباره میزان اورانیوم غنی شده در ایران تکذیب کرده و نوشته است آقای پور محمدی در قسمتی از سخنان شب گذشته خود فقط به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران در تولید مواد اولیه گاز اورانیوم UF6 پرداخت و ذکری از میزان اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفوژهای نصب شده به میان نیاورد. وزارت کشور جمهوری اسلامی همچنین به رسانه ها خصوصا رسانه های خارجی توصیه کرده است از درج اخبار و آمار متفرقه و غیر رسمی در این زمینه پرهیز کنند. خبرگزاری های ایسنا و ایرنا هر دو امروز جمعه در گزارشی از گفته های شب گذشته حجت الاسلام مصطفی پور محمدی نوشتند در حال حاضر 3000 دستگاه سانتریفوژ در تاسیسات هسته ای ایران عملیاتی شده و بیش از 100 کیلوگرم مواد اورانیوم غنی شده به انبارها تحویل داده شده و بیش از 150 تن مواد اولیه گاز اورانیوم آماده و ذخیره سازی شده است. خبرگزاری ایسنا در انتشار نسخه دومی از این گزارش این بخش از گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی را حذف کرده است. به گفته کارشناسان با 5 برابر میزان اورانیومی که حجت الاسلام پور محمدی بر پایه گزارش‌های اولیه رسانه‌های گروهی از غنی شدن آن در ایران خبر داده است، می‌توان یک بمب اتمی تولید کرد. به گفته یک ژنرال هلندی، شبه نظامیان طالبان غیر نظامیانی را که از جنگیدن در کنار آنها در نبردی در اوایل ماه جاری میلادی خودداری کردند اعدام کردند. ژنرال دیک برلین گفت نیروهای مشترک هلندی و افغان چند روز پیش در ناحیه چوره در جنوب افغانستان با نزدیک به 500 تن از افراد طالبان درگیر شدند و در جریان همین درگیری‌ها یکی از فرماندهان در پست بازرسی شاهد بود که شبه نظامیان طالبان دو برادر را به دلیل خودداری آنان از پیوستن به این جنبش تندرو کشتند و گلوی 8 زن افغان را نیز بریدند تا بستگان مرد آنها را به جنگ دوشادوش طالبان وادار کنند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز جمعه برای گفتگو با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد وین پایتخت اتریش شد. حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه وقت تهران در نماز جمعه امروز با محکوم کردن اعطای لقب سر از جانب ملکه بریتانیا به سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار، گفت که فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی به خاطر نوشتن داستان بلند آیات شیطانی همچنان زنده و غیر قابل تغییر است. دولت جمهوری اسلامی 9 سال پیش اعلام کرد که این فتوای آیت الله خمینی را نمیتواند لغو کند، اما قصد اجرای آن را هم ندارد.
فرین آسمی بود بار دیگر با آخرین خبرها. اما در ادامه مجله شامگاهی و در واقع در نخستین گزارش و بخش دوم سری میزنیم به دنیای کارگری و جنبش مربوط به آن در ایران. منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صبح امروز جمعه از اروپا به ایران بازگشت. آقای حسانلو در روزهای گذشته برای شرکت در کنگره‌های فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری به لندن و بروکسل رفته بود. بهروز کارونی در مورد ارزیابی شرکت کنندگان در کنگره های لندن و بروکسل از جنبش کارگری در ایران و واکنش آنان نسبت به برخورد با جنبش و فعالان کارگری با منصور حسانلو گفتگو کرده است.
منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مورد ارزیابی شرکت کنندگان در کنگره دو سازمان بین‌المللی کارگری در لندن و بروکسل از فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین جنبش کارگری در ایران به رادیو فردا میگوید فعالیت‌های سندیکای کارگران شرکت واحد و حضور گسترده کارگران در آن برای رهبران اتحادیه‌های کارگری کشورهای جهان بسیار جالب توجه بود.
بسیاری از اون رهبران اتحادیه‌های کارگری که من حضوراً هم در ITF لندن و هم در بروکسل در تو ITUC باهاشون گفتگو کردم یک حس عمیق انسانی و شور و شوق کارگری رو از خودشون نشون میدادن و اعتقاد اونها بر این بود که حضور ناگهانی سندیکای کارگری شرکت واحد و حرکت‌های بسیار جالبی رو که این سندیکا با اون ابتکارات خودش مثل چراغ روشن کردن یا بلیط نگرفتن یا کلاس‌های آموزشی یا حضورش در سطح افکار عمومی یا موضع‌گیری که سندیکای ما در دفاع از حقوق زنان داره جزو اندیشه‌های سندیکایی خودش، بسیار تونسته یک روح و فضای تازه‌ای رو به جنبش‌های کارگری جهانی بده. و به قول خود اونها، من نمیتونم جسارت بکنم از سندیکای خودمون تعریف کنم، ولی نظر اون رهبران اتحادیه‌های کارگری بود که ما خون تازه‌ای رو در رگ‌های مبارزات کارگری جهانی اتحادیه‌ای تونستیم بریزیم و یک تراوت و شادابی به جنبش کارگری جهانی وارد شده و آرزوی همه اونها و خود من این است که ما بتونیم با صداقت و با تکیه بر اصول انسانیت از این حقوق کارگری دفاع بکنیم و از سطح یک سندیکا به سطح اتحادیه‌های استانی و یک فدراسیون سندیکاهای آزاد و مستقل که با تعریف جهانی کاملا هماهنگی داره و مقابل نامه‌های 87 و 98 این فعالیت‌ها رو تضمین کرده به عنوان مقابل نامه‌های بنیادین ادامه بدیم و سرافرازانه بتونیم این کار رو به انجام برسونیم.
آقای اوسانلو در این حال به انتقادهایی که در جریان نشست سازمان بین‌المللی کار آیلو از برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با جنبش کارگری صورت گرفته است اشاره می‌کند و می‌گوید برخورد با جنبش کارگری در ایران در 5 بند مورد انتقاد قرار گرفت و از دولت ایران خواسته شد تا مقابل نامه‌های بین‌المللی را رعایت کند و از جمله به حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری از سوی کارگران احترام بگذارد. این فعال کارگری ابراز امیدواری می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست های سازمان های بین المللی و اتحادیه های بین المللی کارگری را به مورد اجرا بگذارد.
ما نیازی هم نداریم به اینکه هزینه زیادی رو به کشور از طرف کسایی که نمیفهمن این حقایق که نیاز داره هر کشوری به سندیکا و اتحادیه ها مثل دبیرستان، اونها نمیفهمن هزینه رو بر جامعه و دولت تحمیل کنن. ما خواهان این هستیم که راه باز بشه و از همین طریق گسترش فعالیت‌های نهادهای مدنی و از جمله سندیکاها که اولین نهادهای مدنی تاریخ هستند، ما موفق بشیم که جامعهمون رو قدم به قدم به طرف دموکراسی و دفاع از حقوق همه مردم جدا از نوع تفکر و اندیشه و دین و مذهب و رنگ و پوستشون، همونطوری که در خود آیین‌های الهی و در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و همه از حقوق برابری بایستی بهره مند باشن، از جمله حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی بعد از بیان، حق آزادی تشکل، حق آزادی اشتغال، حق مسکن، حق خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش، پرورش، ازدواج، همه اینا حقوقی است که در قانون اساسی هم پیش بینی شده و ما خواهان این هستیم که متولیان امور به این مسائل گردن بدن و کمک بکنن که ثروت ملی یک توزیع ملی بشود تا در نهادهای بین المللی محکوم نشوند و باعث خجالت خودشون و سیاست گذاران عمده نشوند.
بله، منصور حسانلو بود در گفتگو با بهروز کارونی در بازگشت از سفر اروپایی خود. ساعت 19:07 است، 7:07 است به وقت تهران از روز اول تابستان 86. امیدوارم تا آخر این مجله خبری همراه ما بمانید. این مجله را از تحولات مربوط به خاورمیانه ادامه می دهیم. محمود الزهر که از او به عنوان وزیر خارجه گروه حماس یاد می شود در گفتگو با هفته نامه آلمانی شپیگل از برپایی یک حکومت اسلامی در فلسطین سخن گفته و یادآور شده است که اگر سازمان فتح پولهای دریافتی از خارج را به غزه به گفته او سرازیر نکند، برای همیشه این شهر را از دست خواهد داد. توضیحات بیشتر با شهرام میریان از آلمان.
محمود الزهر در پاسخ به اولین پرسش هفته‌نامه آلمانی درشپیگل میپذیرد که حماس در نظر دارد یک حکومت اسلامی در فلسطین برپا کند، ولی در این حال میگوید در حال حاضر چنین تصمیمی عملی نیست چرا که فلسطینی‌ها فاقد حکومتند. خبرنگار سپس میپرسد حکومت اسلامی مورد نظر حماس چگونه ساختاری دارد و سوی محمود الزهر پاسخ میشنود که در این حکومت همگان آزادند. مسیحی ها مسیحی باقی میمانند، احزاب سکولار و تا کمونیست میتوانند به فعالیت بپردازند. این شخصیت تندروی حماس سپس به مناسبات آینده حماس با اسرائیل میپردازد و میگوید حماس آماده است با همه درباره همه مسائل گفتگو کند. به صورت دو فاکتو میتوان با اسرائیل درباره داد و ستد بازرگانی، مسائل مرزی، سفر بیماران سخت درمان و محیط زیست به گفتگو پرداخت، ولی در مورد مسائل سیاسی نه، چرا که اسرائیل و حماس تا کنون با هم نشست سیاسی نداشتند. خبرنگار آلمانی آنگاه میپرسد این نگرانی در غرب وجود دارد که شهر غزه از این پس بدل به میدان تاخت و تاز تروریست‌های جهانی شود. آیا چنین خطری وجود دارد؟ محمود الزهر بدون آن که به این پرسش پاسخ مستقیمی دهد میگوید باید میان مقاومت کردن و تروریسم تفاوت قائل شد. حماس برای آزادی سرزمین خود میجنگد. محمود الزهر سپس به پولهایی که حماس تاکنون دریافت کرده اشاره می کند و می گوید در گذشته کویت 82 میلیون دلار و لیبی 50 میلیون دلار در اختیار حماس گذاشتند و خود شخصا دو بار به ایران رفته و به ترتیب 20 و 22 میلیون دلار از دستگاه حکومتی ایران پول دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان در خاورمیانه، خاورمیانه‌ای که گستردگی دامنه تحولاتش همچنان توجه محافل سیاسی و خبری را به خود جلب می‌کند. روسیه از آنچه که نبود آمادگی در ایالات متحده آمریکا برای کمک به از سرگیری مذاکرات سوریه با اسرائیل نامیده ابراز ناخرسندی کرده است. گزارشی در این باره را از آرمان مصطفی می‌شنویم.
در واکنش به موضع آمریکا در قبال احتمال از سرگیری گفتگوهای سیاسی اسرائیل و سوریه، فاروق الشهر معاون رئیس جمهوری سوریه از عدم علاقه آمریکا برای میانجیگری بین دمشق و تل اویو ابراز ناخرسندی کرده است. سوریه مدت هاست که خواهان بازگشت آمریکا به موقعیت میانجی در تماس‌های اسرائیل و سوریه است. گفتگوهای صلح دو کشور در سال 2000 میلادی در آخرین ماه‌های زندگی حافظ اسد، پدر بشار اسد، و هنگامی که اهود باراک رهبر فعلی حزب کارگر در پست نخست وزیری اسرائیل بود، راکد ماند. سوریه خواهان استرداد تمامی ارتفاعات جولان است. مقامات اسرائیل و آمریکا میگویند نداهای صلح‌خواهانه‌ای که در ماه‌های اخیر از سوی رئیس جمهوری سوریه و دیگر بلندپایگان آن کشور شنیده شده، با هدف بیرون آمدن سوریه از انزوای بین‌المللی مطرح شده است. یکی از دلایل مهم انزوای سوریه اتهاماتی است که در مورد قتل‌های سیاسی دو سال اخیر در لبنان به حکومت آن کشور وارد می‌شود. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه چهارشنبه گفت سوریه بیش از آنچه که تصور می‌رود برای صلح با اسرائیل آمادگی دارد. وزیر امور خارجه سوریه در دیداری با وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا افزود اگر اسرائیلی‌ها تصمیم به از سرگیری تماس‌های سیاسی بگیرند، سوریه را شریک راستین این گفتگوها خواهند یافت. اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز سه‌شنبه گذشته با نخست وزیر اسرائیل به خبرنگاران گفت نیازی به میانجیگری آمریکا نیست و اسرائیل اگر بخواهد میتواند خود در این مورد تصمیم بگیرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید شرایط سیاسی برای ورود دوباره اسرائیل و سوریه به گفتگوهای صلح فعلا فراهم نیست. مقامات اسرائیل گفتند برای از سرگیری گفتگوهای صلح با سوریه، آن کشور باید از همپیمانی با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان دست بردارد. اما برخی از سیاستمداران اسرائیلی معتقدند که باید نیت سوریه را دست کم به بوته آزمایش گذاشت.
شنونده گزارش آرمان مصطفی بودید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. در پراگ میزبان شماییم با مجله شامگاهی از آخرین رویدادهای ایران و جهان. باله بازی مسیحا که قرار است هفته آینده در جریان پنجمین دو سالانه رقص ونیز به روی صحنه برود، اعتراض کلیسای کاتولیک را برانگیخته. کلیسا این باله را بی احترامی به عیسی مسیح می داند و خواهان حذف آن از برنامه است. به روم می رویم و جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو فردا می شنویم. احمد رفعت.
مسیا گیم یا بازی مسیحا عنوان بالتی است که طرح آفرینی آن را هنرمند آلمانی فلیکس راکرت عهده‌دار است، در حالی که روبرت کارسن کارگردانی آن را تقبل کرده است. در این بالت که قرار است در روزهای 27 و 28 ژوئن برابر با 6 و 7 تیر در چارچوب پنجمین دو سالانه رقص ونیز به روی صحنه برود، زندگی عیسی مسیح به صورت اروتیک یا کامگرا ترسیم شده است. با توجه به اینکه پنجمین دو سالانه رقص امسال تحت عنوان پیکر و کام برگزار می شود، نباید از حضور این بالت که قبلاً در چند شهر اروپایی نیز به روی صحنه رفته است تعجب کرد. رقص شکم، رقص آفریقایی کامگیری، وسوسه های گیشا و شبهای شهرزاد از دیگر بالت هایی هستند که در این دو سالانه به روی صحنه خواهند رفت. در ایتالیا احزاب میانه و سازمان های کاتولیک اصرار می ورزند بازی مسیحا حذف شود، چون دو سالانه نمیتواند به گفته آنها به زباله‌دانی تبدیل شود. دیوید کراف رئیس دو سالانه ونیز بدون پاسخگویی به اتهامات فوق اعلام کرد این بالت همچنان در برنامه قرار خواهد داشت و به روی صحنه خواهد رفت. دیوید کرافت معتقد است از آنجایی که حضور در سالن نمایش اختیاری است، کسانی که اجرای بازی مسیحا را بی حرمتی به باورهایشان می‌دانند می‌توانند حضور نیابند. در پارلمان روم گروهی از نمایندگان کاتولیک احزاب میانه و راست از وزیر میراث فرهنگی ایتالیا فرانچسکو روتلی خواستند از نمایش بازی مسیحا با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد جلوگیری کند. وزیر میراث فرهنگی با وجود اعتقادش به مسیحیت تاکنون از هر گونه پاسخگویی در این زمینه خودداری کرده است. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شنوندگان عزیز، عصر آدینه است و همچون دیگر آخر هفته ها در اینجا مروری خواهیم داشت بر خبرهایی که طی یک هفته گذشته تیتر شدند، از آنها گفته ایم و شنیده ایم. مرور این هفته با سعیده هاشمی.
از جمعه تا جمعه،
جمعه اول تیر ماه سال 1386 خورشیدی 22 ژوئن سال 2007 میلادی است و آنچه میشنوید مروری است بر وقایع ایران در هفته که گذشت در آخرین هفته خرداد ماه. همچنان پرونده هسته‌ای ایران موضوع رایزنی مقامات عالی رتبه حکومت ایران با دیگر کشورها بود. علی لاریجانی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران در آستانه گفتگوهای امروز خود با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد اگر سازمان ملل ایران را با تحریم‌های بیشتر تهدید کند، ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. در همین حال به گزارش اسوسییتد پرس تاکنون حدود 40% از اعضای سازمان ملل گزارش های درخواستی این سازمان را در زمینه چگونگی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تحویل دادند. رئیس کمیته نظارت بر تحریم ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت کلیه اعضای سازمان ملل موظفند که از اقداماتی که برای اجرای دو قطعنامه شورای امنیت انجام دادند گزارش بدهند. در همین حال روز سه‌شنبه علی لاریجانی در سخنرانی در تهران به طور تلویحی از گنجاندن تحریم‌های موشکی و نظامی در قطعنامه شورای امنیت انتقاد کرد و هر گونه رابطه سپاه پاسداران با برنامه اتمی ایران را تکذیب کرد و گفت نسبت سپاه پاسداران به مسائل اتمی و هسته‌ای صفر است، ولی آنها میگویند فرماندهان سپاه نباید سفر خارجی کنند. از سوی دیگر روز گذشته سرگئی لاوروف در سفر یک روزه خود به تهران از پیشنهاد محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل بحران هسته‌ای ایران حمایت کرد. آقای البرادعی پیشنهاد کرده بود ایران فعالیت در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و همزمان مذاکرات برای حل بحران هسته‌ای این کشور از سر گرفته شود. وی همچنین در مصاحبه دیگری گفته بود با توجه به تغییر در شرایط اصرار بر منع ایران از دستیابی به فناوری غنی‌سازی اورانیوم موضوعیت خود را از دست داده است و تلاش جامعه جهانی باید بر جلوگیری از اقدام ایران در تولید اورانیوم غنی شده در مقیاس صنعتی متمرکز شود. یکی از فرماندهان ارشد نیروهای آمریکا در عراق میگوید اسلحه و مواد منفجره ساخت ایران همچنان از جمهوری اسلامی وارد عراق شده و علیه سربازان آمریکایی استفاده میشود. وی گفته است با وجود مذاکرات مستقیم سفرای ایران و آمریکا در عراق در ماه گذشته، روند ورود سلاحهایی که به گفته او به روشنی مارک ایران را دارد ادامه یافته است. از سوی دیگر نشریه واشنگتن تایمز هم به نقل از یک فرمانده پلیس افغانستان گزارش داده است که ایران به افراد طالبان در سه ایالت مرزی افغانستان اسلحه میرساند. این نظریه را قبلا مقامات آمریکایی نیز مطرح کرده بودند، اما با این تاکید که مدرک محکمی مبنی بر اینکه دولت ایران در این زمینه نقش مستقیم دارد در دست ندارند. ایران همواره هر گونه کمک نظامی به افرادگرایان در عراق و افغانستان را تکذیب کرده است. روز گذشته علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بعضی قدرت‌ها در داخل سازمان ناتو به طالبان اسلحه میرسانند و ایران به گفته او نه به شورشیان عراق و نه به مسلمانان سنی طالبان کمک نمی کند. در در داخل ایران روز چهارشنبه 30 خرداد کمیسیون حقیقت‌یاب احکام سنگسار در ایران تاکید کرد که قوه قضاییه ایران حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی و فرد دیگری که قرار بود روز پنجشنبه 30 خرداد ماه سال 1386 در شهرستان تاکستان استان قزوین سنگسار شوند را متوقف کرده است. امروز علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که مجازات اعدام کودکان کمتر از 18 سال به طور رسمی از قوانین کشور حذف می شود. این اظهارات یک روز پس از انتشار بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر در همین زمینه مطرح شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشروست و باید فوراً صدور مجازات اعدام برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می‌دهند را به تعلیق درآورد. در این بیانیه گفته شده است که ایران از سال 2004 حدود 17 کودک بزهکار را اعدام کرد است که این رقم 8 برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده است این احکام میثاق‌های بین‌المللی را که مجازات مرگ برای جرایم مرتکب شده از سوی افراد زیر 18 سال را منع می‌کنند و ایران ملزم به رعایت آنهاست نقض می‌کند. در برخی از این موارد این احکام حتی برخلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال می‌داند. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره احکام مرگ را که به صورت پیاپی برای کودکان بزهکار صادر شده تایید کردند. ایران در هفته‌ای که گذشت اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی هندی تبار را از جانب ملکه بریتانیا محکوم کرد و آن را از مصادیق بارز اسلام ستیزی مسئولان عالی رتبه انگلیس و جریانی سازماندهی شده با هدایت برخی کشورهای غربی برای حدک حرمت به مقدسات اسلامی خوانده است. سخنان هفته گذشته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس بخشی از موضع‌گیری مقامات حکومت ایران در ارتباط با اعطای نشان شوالیه به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی است که 18 سال پیش آیت الله خمینی فتوای قتل او را صادر کرد. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه از تصمیم این کشور برای اعطای نشان شوالیه به سلمان رشدی دفاع کرد و گفت بریتانیا از اینکه برخی مسئله را شخصی انگاشتند متاسف است. خانم بکت گفت این لقب به پاس یک عمر فعالیت ادبی به سلمان رشدی اعطا شده است. اما اعتراض به اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی نه تنها واکنش دولت مردان ایرانی بلکه اعتراض بخشی از مسلمانان پاکستان، افغانستان و مالزی را نیز در پی داشته است. حمله چند فرد ناشناس به دبیر سوم سفارت کویت در تهران در هفته گذشته روابط ایران با کویت را با چالش روبرو کرده است. با اینکه وزارت امور خارجه ایران از ضرب و شتم دبیر سوم سفارت کویت ابراز تأسف کرده، واکنش‌های اعتراضی و عنوان‌های درشت در روزنامه‌های چاپ کویت به این موضوع اختصاص دارد. وزیر خارجه کویت گفته است که پشت قضیه حمله به دیپلمات کویت افرادی هستند که قصد ضربه زدن به روابط کویت و ایران و تا روابط ایران با جهان عرب را دارند. دوشنبه که گذشت جنوب استان قم برای 10 ثانیه لرزید، اما این حادثه طبیعی خسارات جانی در پی نداشت جز اینکه برخی از ساکنان این مناطق و محله‌هایی از تهران به دلیل نگرانی از وقوع زمین لرزه دیگر شب را خارج از خانه‌های خود سپری کردند. اما در همین حال در استان‌های جنوبی ایران با گذشت حدود 2 هفته از طوفان گونو و وقوع سیل، روند امدادرسانی دولت به سیل زدگان مورد انتقاد شدید قرار دارد. بر اساس گزارش‌های رسمی، شهرهای کنارک، چابهار و نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، جاسک و برخی شهرها در استان هرمزگان و جنوب استان کرمان در محاصره سیل قرار دارند و راه‌های زمینی این شهرها با مناطق تابعی آنها مسدود است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، 250 هزار نفر در استان سیستان و بلوچستان، 80 هزار نفر در استان هرمزگان و حدود 25 هزار نفر در استان کرمان در معرض خطر اپیدمی
بیماری های انگلی، روده‌ای، وبا و مالاریا هستند. این در حالی است که به رغم آگاهی مسئولان دولتی از وقوع طوفان گونو در مدت حدود 2 هفته گذشته، اکثر مردم نواحی آسیب دیده به آب آشامیدنی، غذا و سرویس های بهداشتی دسترسی ندارند.
ناله از جمعه تا جمعه تحولات 7 روز گذشته بود از نگاه سعیده هاشمی. یادآوری میکنم در وبسایت اینترنتی ما میتوانید اطلاعات بیشتر از آخرین وقایع ایران و جهان را دنبال کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
radiofarda.com. و با اعلام ساعت 19 و 26 دقیقه به برگ پایانی مجله شامگاهی میرسیم. باز هم خبر، اما خبرهایی از نوع دیگر، خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال کشور اردن امروز طی اطلاعیه‌ای ورود خانم‌ها به ورزشگاه محل مسابقه تیم‌های ملی ایران اردن را رایگان اعلام کرد. این خبر را خبرگزاری ایرنا به نقل از روزنامه‌های اردنی روز جمعه در سایت اینترنتی خود آورده است. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال منطقه غرب آسیا امشب در ساعت 21 در ورزشگاه شهر عمان پایتخت اردن، تیم ملی فوتبال این کشور به مصاف تیم ملی فوتبال بی ایران می‌رود. روزنامه‌های اردنی با حساس خواندن بازی امشب از مردم خواستند تا در ورزشگاه حضور یابند. در اطلاعیه فدراسیون فوتبال اردن هم آمده خانم‌ها و فرزندان آنان می توانند بدون تهیه بلیط وارد ورزشگاه شوند. تیم ملی بی ایران قبلا در مرحله مقدماتی این بازی‌ها با 1-1 در برابر عراق و پیروزی 2-0 در مقابل فلسطین به دور نیمه نهایی صعود کرد. امروز همچنین در دیگر بازی نیمه پایانی از دقایقی پیش تیم‌های عراق و سوریه به مصاف یکدیگر رفتند. تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و مکزیک با پیروزی بر رقیبان خود به بازی فینال رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف صعود کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورو اسپورت، در 2 مسابقه برگزار شده در مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها که بامداد امروز به وقت ایران انجام شد، تیم ملی فوتبال آمریکا با نتیجه 2-1 کانادا را شکست داد و مکزیک هم با 1 گل تیم گوادالوپ را از پیش رو برداشت. بدین ترتیب بازی فینال گولد کاپ کنکاکاف را روز یکشنبه پس فردا تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و مکزیک برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال مالزی، یکی از حریفان تیم ملی ایران در بازی‌های جام ملت‌های آسیا، در 1 دیدار تدارکاتی مغلوب تیم ملی امارات شد. در این بازی اماراتی‌ها با نتیجه 3-1 تیم مالزی را شکست دادند. تیم ملی فوتبال مالزی که میزبان گروه سوم مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا است، در این گروه در کنار تیم‌های ایران، ازبکستان و چین قرار دارد. مسابقات جام ملت‌ها از روز 16 تیر ماه آغاز خواهد شد. و در یک نظرسنجی از مردم ورزش دوست اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید با اختصاص دادن 1/3 آرا به خود به عنوان محبوب‌ترین تیم فوتبال این کشور شناخته شد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، یک انیستیتوی تحقیقاتی در شهر مادرید از علاقمندان فوتبال نظرسنجی کرد که در نتیجه تیم رئال مادرید با اختصاص 32.8% آرا، یعنی نزدیک به 1/3 آن، در مکان اول قرار گرفت و بعد از رئال هم تیم بارسلونا با 25.7% دومین تیم محبوب مردم اسپانیا است. در جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال اسپانیا هم که هفته گذشته به پایان رسید، تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا به ترتیب مقام‌های اول و دوم را کسب کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، دنیای ورزش نقطه پایانی این مجله خبری شامگاهی بود. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. پذیرای نظرات شما. از همراهی شما در یک ساعت گذشته تشکر میکنم و البته یادآوری میکنم رادیو فردا همچنان همراه شماست 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، با آخرین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.